بسم الله الرحمن الرحیم. درس خواهد شد به پس اشتاد تقلید استاد شمس تاریخ 19 ده 97.
در خصوص مواردی شک ناشی از احتمال غفلت هست، در خصوص این موارد جاری میشه، یا اگر انسان احتمال دار که جهلن بالحکم یا حتی متعمدن خللی وارد کرده، در اون موارد هم قاعده فراغ جاری میشه. و این بحث گفتیم بحث سیالی است، ثمرات مهمی در فقه داره. عرض کردیم که عده قائل شدن نحو مطلق جریان داره، استنادن به اطلاق ادله قاعده فراغ. در مقابل هم برخی اشکال کردن و اشکالشون به دو وجه برمی‌گرده. حالا سبیل مانعت و خلوب، یکی این که بگیم این ادله‌ای که در باب قاعده فراغ هست اینا اطلاق ندارن، یا از باب این که این ادله ادله امضایی هستن و اون که در سیره عقلاست حکم به صحت است در جایی که احتمال فساد ناشی از غفلت باشه، و به عبارتی اصل عدم غفلت است، چیزی جز اصل عدم غفلت نیست. یا به این بیان که ولو این قاعده امضایی نیست، تأسیسی است، اما یک نکات عقلایی داره و اون نکات عقلایی همینو اقتضا میکنه که این قاعده در جایی جاری بشه که منشأ فساد و خلل احتمال غفلت باشه. یا رو این بیان بالاخره قاعده اطلاق نداره. وجه ثانی تمسک به تعلیلی بوده که در برخی روایات وارد شده که حضرت در اون روایت بوکیر ابن اعیان فرمودن قوهی نیتوزه ابکر من حولی نیشو، اون موقع بیشتر یادش بوده چه کار کرده. یعنی اگر احتمال بدهد که یه وقت خطا و غفلتی کرده است و از روی غفلت عملش رو درست انجام نداده باشه، به این احتمال اعتنا نکنه، چون اون موقع بیشتر از حالا حواسش جمع بوده. خب بر اساس این گفتن، این تعلیلی که در این روایات آمده، اگر اما ما اطلاق اون ادله قاعده فراغ رو فی نفسه بپذیریم، این تعلیل مقید میشه، مختص میکنه جریان قاعده را به این موارد. این بیان در کلمات مرحوم آرخویی هم آمده، یعنی آرخویی هر دو بچه رو قبول کرده، هم بچه اول هم بچه عرض کنم که اشکالی که میشه به این بیان کرد، بیان ثانی، بچه ثانی، این است که اون چی که در این روایات به صورت تعلیل یا به حکم به منزله تعلیل ذکر شده، این اشاره به اون علتی که به حسب اصطلاح علما میگن العله یعمم و یخصص، اشاره به علت نیست، یا لااقل ظهور نداره ادله در این که اشاره به علت به معنای مصطلح باشه. لعل یا ظاهرن یا لعل، این روایات بخوان حکمت تشریع قاعده رو بیان بکنم. که اینی که شارع همچی قاعده ای را تشریع کرده بر اساس این نکته است که معمولا انسان در حال عمل توجه بیشتری داره و احتمال اینکه غفلتاً خلل کرده باشه این احتمال ضعیفی است، بر این اساس اعتنا نمی کنه به احتمال خطا و فساد و شارع آمده حکم کرده به صحت عمل. این حکمته و حکمت دارمدارش نیست. یه جاهای دیگه هم که احتمال جهل و تعمد هم میره اون جاها هم قاعده رو جاری حکم کرده شارع به مقتضای کل ما شکک تفیر مما مضاف هم زیدم، اما حکمت قالبیش این بوده، نکته قالبیش این بوده. خب چرا ما اینو میگیم؟ خب دقت بفرمایید، به جهت این است که تعالیلی که در روایات ما ذکر میشه این تعالیل بر دو قسمه. یه قسم اونها از باب این است که اون حکم معلل را مندرج کند در یک کبرای کلی که اونم خودش یک حکم شرعی است. این که امام تعلیل میاره اینجا در این مورد، بعدش یک علتی میاره که به ما بفهمونه که آقا این حکمی که من گفتم این از سغریات یک قاعده دیگری است، چون از سغریات اون قاعده است حکمش اینه. حکم تعلیلی که امام ذکر میکنه از باب اینه که بفرماید بیان کند که این حکم معلل مندرج است در یک کبرای کلی که خود اون کبرا حکم شرعی است. مثل این که اینجور بفرماید لا تشرب الخمر یا الخمر حرام لانه مسکر و کل مسکر حرام فالخمر حرام، شکل اول. اون تا گاهی وقتا اون کبرا تو کلام ذکر نمیشه دیگه، تو شکل اول میدونید خیلی وقتا کبرا رو ذکر نمی کنن، فقط اکتفا میکنن به ذکر صغرا. لا تشرب الخمر یا الخمر حرام لانه مسکر. کبرا چیه؟ المسکر حرامون. خب اینجور موارد این قاعده درسته، العلت یعمم و یخصص. چون امام فرموده خمر که من میگم حرامه از باب اینه که این صغرا برای اون قاعده است که المسکر حرامون، شاره مسکر حرام کرده، اینم چون صغرا برای اونه از این باب حرامه. این معناش اینه که این حرمت اختصاص به خمر نداره، اگر غیر خمر یه چیز دیگه هم پیدا شد اونم مسکر بود اونم حرامه، چون قاعده کلی ما اینه که المسکر حرام. و اگر یه خمری هم داشتیم که مسکر نبود اونم حرام نیست، چون حرمت خم از باب اینه که مندرجه در اون قاعده است. پس هم علت یا عمم هم یا خصه. اگر حالا یه دلیل خاصی داشته باشیم که شارع بگه که مثلا خمر ولو مسکرم نشد حرامه، و علت دلیل نداشته باشیم ما باشیم و ظاهر این تعبیر میگیم نه، اگه یه جای دیگه وارد شد الخمر حرامون اطلاقش رو قیدش میزنیم، میگیم یعنی خمر مسکر. اما گاهی تعالیلی که تو روایات ذکر میشه از باب بیان علت و تشریعه، یعنی شارع میخواد بفرماید من که این حکم رو در شریعت جعل کردم منشأ و نکاتی که برای تشریع حکمم لحاظ کردم ایناست. اینجا دیگه ظهور پیدا نمیکنه در این که این علت یعمم و یخصص، ضابطه فقهی نمیخواد امام به ما بده، میخواد علل تشریع رو بیان کنه. و این علل تشریع چون بسیاری از موارد اینطوری هست نه از قبیل حکم هست، یعنی همه علل بیان نمیشه، کلام ظهور ندارد که امام میخواد بفرماید اون چه که در مقام سهود دخیل در جعل این حکم بوده است
نفیان به اثباتن رو من میخوام برای شما بیان بکنم. این کلام هم چه ظهوری نداره، اینو باید ما احراز بکنیم که متکلم در صدد بیان این است که اون چه که در تشریع حکمش دخیل بوده است نفیان به اثباتن حدودش رو دقیقاً برای ما مشخص کنه. اگه ما اینو احراز میکردیم گفتیم این که امام نکته تشریع این بیان میکنه معلومه هیچ چی دیگه دخیل نیست، اما این نوعا احراز نمیشه در این حکمی که روایات علل، این احراز نمیشه که امام میخواسته تمام اون چه که دخیل است رو بگه. امام نوعاً حکم میکن برای اینکه حکم در ذهن اشخاص جا بیفته، براشون بهتر قابل پذیرش بشه و این کافی است که به بعضی از نکات تشریع امام اشاره بکنه. اگر این طور شد این چون ظهور پیدا نمیکنه در اون علت تامه منحصره، لذا ما نمیتونیم تعمیم و تخصیص بدیم که این حکم هرچه این حکمت بود حکم هست، هر جام نبود حکم نیست، نمیتونیم این ادعا کنیم. لذا در همین مثالی که عرض کردم اگر به جایی که بگه الخمر حرامون لعنه مسکر بگه الخمر حرامون لسکاره، این اشاره به نکته تشریع میشه. اون اسکار که موضوع حکم شرعی نیست که، دقیق فرمودی نمیشه بگیم اسکار حرام است که، مسکر رو میشه بگیم الله مسکر المسکر حرام، اما نمیشه بگیم اسکار حرامه که، باید بگیم اسکار منشأ شد که شارع حکم جعل بکنه برای حرمت خمر. این نکات تشریعه. این که مرحوم ناینی فرق میذاره میگه اگه تو روایت گفت لعنه مسکر یو عمم و یو خسیز، اگه گفت لسکاری لا یو عمم، نکتش اینه که این دیگه قاعده فقهی نمیخواد دست ما بده، اشاره به نکات تشریع میخواد بکنه. خب شارع به خاطر اسکار خمر حرام کرده، اما ممکنه این از جهت الحکمه باشه، یعنی یه چیزهای دیگه هم دخالت داشته باشه، لذا یه جایی هم که خم اسکار نداشته باشه بازم حرام شده باشه، و یه چیزی دیگه هم که اسکار داره ولی خم نیست ممکنه شارع حرامش نکرده باشه. عرض کردم اسکار نمیشه هر موضوع حرمت باشه، اسکار علت جعل حکمه، و چون در این روایات امام در صدد بیان نیست احراز نکردیم که امام میخواد جمیع ما یکون و دخیلن فی تشریع الحکم را بگوید، چون این احراز نکردیم لعل بعض علت تامه او را بیان کرده یا علت دیگه ای هم ممکنه باشه، این علت منحصره نباشه، لذا کلام ظهور در علت منحصره یه تامه پیدا نمی کند که یو عمم و یو خصص باشه.
وقتی که یه کبرای کلی داریم که کل مسکرن حرام کبرای کلی داریم
اگه داشته باشیم، ما که نمیدونیم نداریم، ما میگم فقط فرد در روایت آمده اون فرض اول بود، مثال دومی که ما فقط از روایت نداریم الخمر حرام و لسکاره، یه جا دیگه هم گفته الخمر حرام. آیا ما میتونیم از این لسکاری تعمیم بدیم بگیم اگر غیر خمر هم اسکار داشت حرام است، یا اگر یه خمری بود اسکار نداشت حرام نیست؟ نه نمیتونیم تعمیم بدیم.
تفاوت های ناینه بگیم تو اولیه هم مسکر بوده هم یه قاعده کبرای کلی داریم،
ولی اون کبرای کلی رو داریم حالا یا از باب این که تو همین لعنه اون مسکر اشاره بشده یا به عنوان کبرای مطفی از به خاطر وضوح ذکر نشده، لازم نیست تصریف شده باشه، ولی یه کبرای کلی هست، یا از فهم کلام فهمیده میشه یا تصریح شده. نداریم همچه کبرایی. میگم لعنه مسکر میشود کبراش این باشد که المسکر حرامون میشه شکل اول، الخمر حرامون لعنه مسکر و کل مسکرن حرام فالخمر حرام، کل مسکرن حرام به ما میگوید این حکم اختصاص به خمر ندارد، اون کبرا تو خودش حکم شرعیه. اون از اون مرد چون امام فرموده از خمر رو که من میگم حرام از باب این که صغرا برای اون قاعده است، میفهمیم اگر یه خمری بود مسکر نبود اون حرام نیست، پس هم علت یو عمم هم یو خصیص. اما لسکاری حکم شرعی نمیخواد بیان بکنه در تعلیل، میخواد اشاره به نکات جعل و تشریع بکنه. نکات جعل و تشریع اگر ما به نحو احاطه بش داشتیم و علت منحصره تشریع اشاره رو به دست می آوردیم، باز اونجا میتونستیم تعمم تخصیص بدیم چون علت منحصر است، چون علت تام است میگفتیم اگه جای دیگه هم باشه حکم هم هست، چون منحصر است میگفتیم اگه جای نباشه حکم نیست. اما اینی که امام علیه السلام در روایت به عنوان نکته تشریع بیان میکنه، این علت تامه منحصر است، کلام ظهور درش پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اگه بخوام ظهور پیدا کنه از باب اطلاق مقامیه، از باب این که امام داشته نکات تشریع و بیان میکرده و چون چیز دیگه ای نگفته معلوم میشه علت دیگه ای نیست، و چون عرض کنم چیزی ذمیمه نکرده معلوم میشه که این جزء علله نیست، تمام علته. ولی این مبتنی بر اینه که ما اثبات احراز بکنیم که امام در مقام بیان تمام ماه و دخیلون فل تشریع باشه، اینو نمیتونیم احراز بکنیم. عرض کردم چون امام که در صدد بیان نکات و حکم برمیاد، غرض امام چیه؟ اینه که مطلب و حکم برای طرف جا بیفته، ذهنیت قابل قبولی داشته باشه. اور نوعا روایات علل اینطوریه، اطلاق مقامی میگم فر احرازه، فر احراز در مقام بیان نداره، خب ظهور نداره، چون ما از کجا احراز بکنیم؟ شاید امام علیه السلام میخواد به برخی از اشا نکات وش بشه برای اینکه وش برای ما جا بیفته، قابل قبول باشه. این که میفرماد شارع مقدس تشریع عده کرده است برای اینکه اختلاط میانشه، خب این آدم میفهمه که بابا این حکم براش یه حکم همینجوری علکی نیست، این یه حکم حساب کتابی داره، یه منشأی داره، وقتی مردم میگی خب براشون قابل قبول میشه. اما آیا هر جا اختلاط میانه شد دیگه عده نیست؟ نه، این شرح یقین داره که بابا این زن دوباره الان بعد از اینکه طلاق گرفته دوباره از شوهرش این چیز نمیشه، دوباره حائض شده، این دیگه احتمالش نمیدیم که دیگه این الان حامله بوده باشه، یا نه رفتیم سونوگرافی کرد و با دستگاه و همه و اینا رو تست کردن بابا این زن حامله است، پس بگیم دیگه عده نداره؟ نه، اون حکمت حکم بوده، نکته تشریع بوده. لذا این مطلب به نظرم این مطلبی که معلوم ناینی فرموده مطلب دقیقی است و بر اساس این ما باید در علل احکام تفصیل بدیم. اینا توی عرض کنم که یادم نیست حالا دقیقا جاش، یادم نیست الان توی همین، اگر همینو بزنی لسکارهی رو اگر توی سرچ بکنید مشابه میاد. توی عبارات عرض کنم که اساس حالا بله
اگه
داشتیم مشکل نداره، بگو احسن کرد.
اگه اینجور دیگه لسکاره شد بازم اینم یه دلیلشو دارن میگم.
نه اینه مهم، ولی این شاید مهمی، این ظهور بر خلاف که نداره که به اون ظهور عکس میکنه، چون اونجا دلیل منفصل داریم به اون ظهور داره در اون قاعده کلی، اون یعمم دیگه تعمیم حاصل میشه، بله تخصیص حاصل نمیشه، یعنی ممکنه درست فرمود. عرض کنم که حالا بیان در معنا حرفی، در اینجا که حضرت فرموده است که هو هی نما هی ن یتوزع از کر من هوینه یشوک، این صغراست. امام فرموده این در موقعی که وضو میگیره بیشتر حواسش جمع بود، به شکش اعتنا نکنه. صغرا رو فرموده، کبرا رو ذکر نکرده. این کبرا اگر اینجوری بود که امام فرمود که کسی که در حال عملش از کرس از حال شک، این اعتنا به شکش نمی کند، حکم شرعی رو بیان میکرد. کبرا اگر حکم شرعی بود صح عمله، من هو از کر حال العمل صح عمله، اگر این بود این میشد مثل الخمر حرام لنده و مسکر، کبرا خودش حکم شرعی بود. لذا میفهمیدیم این اختصاص به وضو نداره، این که امام فرمود هو هی نمایت توضع از کر، در صلات هم همینطوره، در حج هم همینطوره، در همه معاملات هم همینطوره، هر جا که طرف هی نعمل از کر بود لا یعتنی به شکی، هم یو عمم هم یو خصص. اگر یه جای دیگه گفتن شک کردی اعتنا نکن، میفهمیم این مال جاییست که منشأ شک احتمال نسیان باشه، که امام فرمود این چون اذکره لذا به احتمال غفلت و اینا اعتنا نمی کنه، از این بابه هم یو عمم بود هم یو خصص بود. ولیکن این روایت ظهور نداره که کبرا این باشه، لعله بخواد نکات تشریع بگه. که امام خواهد فرماد این هینه یتذکر هینه عمل یتوزه اذکر و من کان اذکر حال العمل یعتی به ما یعتبر و فیه یعتبر و فیه غالباً ممکنه اینا امام بفرماد کسی که حال عمل اذکر است یعتی به ما هو معتبرون فی العمل غالباً. بنابراین این شخص اعتناب شکش نمی کنه. اگه این باشه میشه نکات تشدید، اشاره به نکته تشدید داره، چون این روایت الان کبراش معلوم نیست چیه، اون کبرای متویش معلوم نیست چیه، لذا ظهور ندارد. یاد این لاغر کسی اگه نگه این دو، اگه کسی که ما این دومی رو استظهار میکنیم که هیچ، اگرم بگه این دومی رو استظهار نمیکنیم لاغر اجمال داره روایت، ظهور ندارد در این که این از رسم اول بوده باشه، لذا ما نمیتونیم این روایت رو مقید قرار بدیم. عمده همونه که از اول در اطلاق روایات تشکیک کنیم، اگر اون تشکیک رو نکردیم دیگه مشکل نداریم تا گاو ماهی میری.
خود این حکمت مال اسلام
این حکمت رو برمیگرده به بیان امام. اگر فرض کردیم اون بیان قبول نکنیم، یعنی بگیم سر قاعده و قلعه نیست و ها به این دو دیگه ما فایده نداره چون منفصله، اون این که مطلبی که امام فهمون فهمون چون متصله مانه اطلاقه. خب عرض کنم بقیه کلام در یه روایت دیگری که کسی ممکنه به این روایت استدلال بکنه بگه آقا به کمک این روایت ما از هر دو وجه که اشکال شده بود جواب میدیم، هم از اشکال در اطلاق جواب میدیم، هم از این تعلیلی که در روایت بود که الان ما جواب دادیم یه جواب دیگه میتونیم بدیم.
جواب به چی؟
جواب به هر دو اشکال، به هر دو وجه برای اشکال در تعمیم قاعده و نتیجه استدلال بکنیم که قاعده قاعده عامه. او روایت چیه؟ روایت حسین ابن ابوالعلاس، وسائل جلد 1 صفحه 468. در این روایت شخصی سوال کرده است که صفحه 468 در این روایت شخصی از وضو سوال کرده، ملاحظه بفرمایید روایت رو، و ان اد من اصحابنا حدیث دو، ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان الحسین ابن ابوالعلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الخاتم اذا اغتسلت، انگشتر دستم میخوام غسل بکنم. خب معلومه سوالش از اینه که حالا وقتی میخوام غسل بکنیم انگشتر رو باید در بیاریم برای اینکه آب زیرش برسه یا نه همجوری هم با انگشتر هم میشه غسل بکنیم؟ قال حول هم این مکانه، نه میخواد درش بیاری، همین جا خودش یه تکونش بده زیر آب که ببری دست تو یه تکونش بده. و قال فل وضو تدیره، تو وضو به چرخونش انگشتر تو. که این حالا این تعبیر اختلاف تعبیر یا از باب تفنن در تعبیره، خصوصا راوی میگه و قال فی الوضو، یعنی امام بلافاصله نگفت اینا را، اینا یعنی یه سوالم من از وضو کردم شبیه این سوالو، امام تو وضو که جواب داد گفت تدیره، چون سوالش از غسل بوده، بعد تمام و قال فی الوضو یعنی یه سوال دیگه هم از وضو کردم از امام، تو جواب اون سوال امام فرمود تدیره. خب این یا تفنن در تعبیره یا لعل نکتش از این باشه که در باب غسل چون آب زیاده، معمولا با غسل که خصوصا اونا که تو انهار و اینا غسل میکردن آب خیلی زیاد بود، حالا اینجوری هم که معمولا با کاسه آب میریختن، قدیم هم که بود با کاسه که آب میریختن آب زیاد بود، چون آب زیاده همین یه تکون به انگشتر بدی آب زیرش میرسه. تو وضو که یک کم آب شما رو آرنج ریختی اینا با دستت میخوای بکشی تا سر انگشتانت بیاری، خب این آب وقتی میرسه به انگشتره دیگه چی مونده این آب، اینا باید بچرخونش تا این آب به هم، یه تکونش بدی آب ممکنه به یه جایش نرسه. لعل نکته این باشه این اختلاف در تعبیری که حضرت به کار برده. اینش تا اینجاش محل کلام نیست، اینجاش محل شاهده. فعین نسیت، حالا یاد رفت انگشتر رو تو غسل تکون بدی، تو وضو هم بچرخونیش، حتی تقوم به صلاه وایس شدی نماز، حالا یهو وسط نماز شک کردی که خدا این آب رسیده زیر این انگشتر ما که یادم رفت نه تکونش بدیم، یا موقع غسل آب رسیده یا نه، و اگه نرسیده باشه باید نماز بد کنه بره دوباره وضو بگیره. حضرت فرمودن که این نسی یا غسل کنه، این نسی تا تقوم بفلسلات فلا آمورو که انتویی نه دیگه نماز درسته، بخون نماز تو برو، نمیگم دوباره نماز اعاده کن. تقریب استلال اینه، ما هنو هیچی نگفتیم آقا اشکال کرده. عرض کنم که بله یاد آقای مرشی خدا رحمتش کنه به خیر، عرض کنم که بله این نگفتم
ما هر سال باید بگیم
بله آقای مرشی گفته بسم الله الرحمن الرحیم یه طلبه اشکال کرده بود، ایشون فرمود بذار من اول لنج بگیرم بعد تو شلوارتو بکش پایین. قدیم تو حمامای عمومی جو بوده کسی میخواست لباس عوض کنه لنج میگیره اون شلوارشو درمی آورد یه لنج بس دوری کمرش. آقا فرمود بذار من اول لنج بگیرم بعد تو شلوار، حالا ما صرف لنجو بگیرم شده آره آقا قواب و شلوار داره عرض کنم که بله تقریب استدلال اینه که خب این بنده خدا الان احتمال صحت وضوع میدهد، اما منشأ خلل در اینجا که نرسیدن به آب باشه غفلت شخص نیست که من یه وقت موقع عمل یادم رفته، این میداند که در حال عمل انگشترش تکون نداده. اگر عمل صحیح باشه صرفا از باب اتفاقه، یعنی شانسش گفته آب رفته زیر این انگشتره، ولی این خودش که احتمال نمیدهد که اون موقع توجه داشته باشد و آب زیر انگشتر رسونده باشد، این احتمالو نمیده قطعا. اگر عمل صحیح باشه از باب صحت اتفاقیه است، شانسی بختش گفته که آب رفته. پس اینجا از باب این نیست که من نمیدانم حال عمل آب و رسوندم خودم یا یادم رب برسونم، شکش منشأش این نیست، شکش منشأش صحت اتفاقیه است. با این حال ما فرموده است که به شکت اعتنا نکن. پس معلوم میشه قاعده مختص به اون موارد نیست، اگر هم همچی قاعده عقلایی باشد به نام اصل عدم غفلت، شارع ادله‌ای که در باب قاعده فراغوره کاری به قاعده عقلا نداره، اوسع شارع جهر کرده. حتی اگر ما صرفا شانسی احتمال بدیم عملمون خود به خود صحیح در اومده باشه، شارع گفته حمل بر صحتش کن. نه مقدمه است از باب رسیدن یه باب همین دیگه همین نتیجه هم میشه که شاره به خاطر اون اصل عدم غفلت نبوده، خاصه یه تسهیلی باشه بر عباد، سخت نگیره دیگه، هرچی گذشته حالا شک کردی دیگه بگید انشاءالله صحیحه. لذا اون روایت هم که گفت هینه یست که اتذکر، معلوم میشه اون حکمت حکمه، اون علت حکمش، اگر هم کسی ظهورش در علیت بپذیره این روایت قرینه میشه که او حکمت حکمه. از این روایت اونایی که اشکال در تعمیم قاعده کردن جوابهای مختلفی دادن که من اگه بخوام جوابهای مختلفش رو بگم بحث طول میکشه، فقط بهترین وجهش اشاره میکنم، بهترین جوابی که به اذن استدلال داده شده. عرض کنم که فقط یکیشو اشاره بکنم، غیر از این جواب که بعضی مناقشه سندی کردن گفتن حسین ابن ابوالعلا توصیف خاصی نداره. بله
بهترین جواب مناقشه
نه بهترین جواب نیست، یکی از اونها دیگه هم چون اونها بحث سندی هم می‌خوایم بکنیم اشاره بکنم، یکی از جواب‌ها اینه که گفتن روایت سندش اشکال داره. خب اینا جواب دادن که حسین ابن ابوالعلا ولو توصیف خاصی در حقش وارد نشده، اما چون عرض کنم ابن ابی عمیر و صفوان ازش روایت دارن و اینا در حقشون گفته لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقه، از اونور اجلا هم روایت ازش دارن، بر اساس روایت اجلا و روایت این دو نفر خوش میشه که حسین ابن علا معتبره. این نسبت به بحث سندیش.
قبلا هم
همینجور روایتی که اون زبر خوندیم در انت و مالک لعبی
پایینه ستاری
اون مرسله، اونم اگر کسی مبنای امام قبول داشته باشه اون روایت هم میتونه بهش استدلال بکنه. روایت بعدیش هم همینه، قال محمد بن علی بن حسین قال اذا کان مع الرجل خاتمون ولی یدوره فی الوضوء و یحوله عند الغسل قال و قال الصادق علیه السلام و ان نسیت حتی تقوم من الصلاة فلا امرک ان تعید. که این قالت چون جزمی گفته مثل امام حضرت امام میگن این روایت معتبر میشه دیگه، اینم روی این مبنا روایت تصدیق میشه. عمده جوابی که روایت به روایت داده جوابی است که آیه شبیری حفظه الله فرموده است در کتاب النکاح به مناسبت متعرض این بحث شده. ایشون فرموده است که این روایت ربط به قاعده فراغ و تجاوز نداره. تجاوز که هیچ، قاعده فراغ هم ربطی نداره. چرا؟ چون اگر امام ناظر به قاعده فراغ بود نباید بفرماید که نسیت حتی تقوم فی الصلاه، قیام فی الصلاه مدخلیت نداره. حتی بفرماید فیضا نسیت حتی فرقت من الوضوء فوضوء که صحیح هم. چه میخواد نماز بخونه، چه میخواد مسح کتابت قرآن بکنه، هر کار میخواد با این وضوء بکنه. این که امام فرموده است اگر نسیت حتی تقوم فی الصلاة وارد نماز شدی اون وقت اعتنا نکن، که در کلام امام هم آمده این قید حتی تقوم فی الصلاة، معلوم میشه این یه مدخلیتی داره در حکم امام اخذش کرده، معلوم میشه یه تسهیل خاصی بوده در خصوص این مورد که مبتلا به هم هست. معمولا متدینه انگشتر تو دستاشون هست، گاهی بعد از نماز موقع وضو، موقعی که مشغول نماز هستن یا بعد از نمازی که خوندن، نمیدونن یادشون رفته انگشترشون رو تکون بدن، نمیدونن آب رسیده یا نه. شاره یه تسهیلی در خصوص این مورد قائل شده، گفته اگر شک کردی، با اینکه اینجا مجرای قاعده فراغ هم نیست، اما در این موارد مشغول نماز شدی، من شاره گفتم همون عملت مجزیه دیگه، نمیخواد اعاده بکنی. یه تسهیلی است که شاره مقدس در خصوص مورد قائل شده. حالا فوقش تعدی میکنیم از خاتم به سایر حاجب ها. اگر یه مانع دیگه هم مثلا موقع نماز دیدیم یه چیزی پشت این دستمون چسبیده و نمیدونیم که موقع میدونیم موقع وضو هم غافل بودیم از این، متوجهی نبودیم، نمیدونیم که همینجوری خود به خود تکون خورده آب رفته زیرش یا نه، اونم بنا میذاریم به این که نماز اون رو نمیخواد اعاده بکنیم. اما کارهای دیگه ای خواستیم با این وضو بکنیم، نمازهای دیگه، نه، اونا رو باید وضو بگیریم براش و مسح کتابت قرآن هم نمیتونیم بکنیم، اون رو باید براش وضو بگیریم. این یه تسهیل خاصی شارع نسبت به صلات کرده، لذا حکمیش در مورد خودش ملتزم میشیم، تعدی به سایر موارد نمیشه. قاعده فراغ هم اختصاص داره به همون مواردی که گفته شد. این حاصل مطلب در مورد این قاعده. یه این اجمال بحث بود، تفسیرش انشاءالله میمونه تو بحث قاعده فراغ. این مطالبی که عرض کردم خیلی خلاصه و اجمالش من عرض کردم. عرض کنم نتیجه این میشود، اجازه بدید یه خورده پیش بره بس، نتیجه این میشود که اگر این عامی که مدتی تقلید کرد بدون این که به فتوای حی رجوع کنه، حالا حی بهش میگه اون تقلید باطل بوده، باید از خودم تقلید کنه، این اگر اعمال سابقش و کیفیتش رو نمیدونه چطور شک بکنه، قاعده اشتغال میگه که اون اعمال سابق رو بایستی اعاده بکنی، قاعده فراغ جاری نمیشه. بله اگر شکش بعد الوقت بوده، که نسبت به خیلی اعمالش اینطوریه دیگه، اگر شکش بعد الوقت بوده و شک در قضا کردیم وجوب قضا، اونجا باز یه راهی هست برای اینکه مشکل این مکلف حل بشه. اگر گفتیم قضا به امر جدید است نه به امر اول روی این مبنا، و موضوع وجوب قضا هم فوت است، من فاتت خل فریضه وجب علیه قضا، و فوت امر وجودی است، فوت یعنی عبارت از دست دادن چیزی، نه مجرد عدمه اتیان، فاتحو یعنی از دستش رفت، یه مفهوم وجودیست، مجرد عدم محض نیست، لذا با استصحاب عدم اتیان اثبات نمیشود پس فاتحن هل فریضه مثبته، استصحاب عدم اتیان جاری نمیشه. شک میکنیم در فوت الفریضه و مقتضای اصل اینه که فریضه فوت از شما نشده، چون شاید عمل صحیح بوده، اگر عملتو در وقت صحیح انجام داده باشی فوتی نشده. اصل اینه که فوت نشده از شما، قضا بر شما واجب نیست. با این چند تا مقدمه‌ای که عرض کردم که قضا را به امر جدید بدونیم نه به همون امر اول، یک، موضوع وجوب قضا فوت است. فوت مفهوم وجودی است نه عدمی، صرف عدم الاتیان. لذا با استصحاب عدم اتیان فریضه فوت اثبات نمیشه، مثبته. شک که در فوت که کردیم، اصل اینه که فوت نشده، پس قضا هم نفی میشه. این هم یه راهی است که با این مبانی تمام میشه. در غیر از این موارد، یعنی اگر وقت در وقت که گفتیم با قاعده اشتغاله، در قضا گفتیم با این اصل میشه نفیش کرد، اگر این اصل جاری نشد در وقت و یا سایر مواردی که شک در تکلیف میکنیم، قاعده اشتغال میگه بایستی که احتیاط بشه. بله، یه مورد رو ایشون استثناء کرده است در آخر بحثش، عبارتش فرموده الا در برخی موارد. ایشون با این که قاعده فراغ و مطلقا جاری میدونست دیگه، فرموده است در برخی موارد ما با این که مطلقا قاعده فراغ قبول داریم، باز ما هم قاعده فراغ جاری نمی کنیم. اون برخی موارد کجاست؟ من مثالش رو فقط عرض میکنم برای این که روش فکر کنیم. بله، آقای سیستانی،
تو اختلاف از اتحالی فقط تو قضا شد دیگه، درسته؟
بله،
اختلاف از اتحالی با فتوهشون فقط
تو قضا شد، تو قضا که ما گفتیم واجب تو قضا. بله، عرض کنم که خوب دقت کنید، یه شخصی از مجتهدی تقلید می کرده است که می گفته وظیفه شما نماز شکست خواندن است. مثلا دانشجو بوده، مجتهدش میت فتوا می داره که دانشجوش رو شاغل نیست، تحصیل می کنه، اون ولو هر روز تردد می کنه، وظیفهش اینه که نماز رو شکسته بخونه. الان مجتهد هی که رجوع کرده به رسالش میگه نه، دانشجو هم کسی رو سفره و وظیفش اینه که نمازشو تمام بخونه. این معلوم میشه این کاری که کرده بر اساس مجتهد، فتوای مجتهد جدید، اون نمازاش درست نیست. ولی این مکلف با این که اون زمان فتوای مجتهد رو میدانست که بچگهیلش میگه باید شکسته بخونی، احتمال میدهد غفلتن نماز تمام خونده. دیده گاهی وقت آدم نمازش شکسته، یادش میره نمازش تمام میخونه، شاید احتمال میدهد که غفلتن نمازش رو تمام خونده و دیگه در وقتم متوجه نشده که بعدا اینو بخواد اعادش هم بکنه. حالا آدم بکنه مهم نیست، که آدم کرد در وقتم آدم کرد، مهمه که غفلتن نمازش رو تمام خونده. اینجا با اینکه شک داره در اون اعمال صحت و اعمال سابقش، نمیدونه صحیح خونده، چون احتمال میده صحیح خونده باشه طبق فتوای مجتهد حی، آقای سیستانی فهمیده قاعده فراغ نمیتونه جاری کنه. اینجا بایستی که اگه در وقت اعاده بکنه، اگه خارج وقت باشه، بله، اصل با اصل عدم فوت میگیم قضا براش واجب نیست، نه به خاطر قاعده فراغ. ببینید چرا، چه مشکلی وجود داره که ایشون با اینکه قاعده فراغ کلا ما شکک داره کلی میدونه، به اینجا که رسته گیر کرد. اینو نکتهش تعاملی داشت بفرمایید. عرض بکنم، عرض بکنم یه نکته ای هم راجع به اینکه حالا چهارشنبه است، یه بابی ما در وسائل شیعه داریم، عرض کنم که در کتب روایی دیگر هم هست، این باب و وجوب و انصاف ناس ولو من النفس. حالا تعبیر صاحب وسائل وجوبه، چونشون خب یه مدار مسلک اخباری داره و ظهور روایات عکس میکنه دیگه. حالا این وجوب داشته باشه یا استحباب باشه کاری نداریم، یا تفصیل باشه در مواردش، مهم اینه که در روایات ترغیب شده به ما که انصاف و ناس با مردم منصفانه برخورد کنیم. روایات متعددی هم در این باب هست که از جمله این روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقل شده است که حضرت فرمود سید الاعمال انصاف الناس من نفسک و مواسات الاخ فی الله و ذکر الله علی کل حال. این سه تا در روایات خیلی جاها با هم ذکر شده. روایت دیگری باز از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام نقل شده که من ينصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزن. باز روایت دیگر فرموده است که اقرب الناس، عرض کنم که این روایت موثقم از این سند هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثلاث هم اقرب الخلق الى الله یوم القیامه حتی یفرق من الحساب، تا خدا از حساب دینا اینا نزدیکترین مقام رو در محشر به خدا دارد. رجل لم تدعه قدرته فی حال غضبه ان یحیف علی من تحت یده و رجل مشا بین اثنین فلم یمل مع احدهما علی الاخر به شمیرتن، یه طرف نکشید بخواست دو نفر رو بندشون اصلاح بدید، و رجلون قال بالحق فی ما له و علیه، که این زیلش بحث انصاف، یعنی شما حق رو بگید چه به نفع خودت باشه چه به ضرر خود باشه، این یکی از مصادیق انصاف ناسه. باز عرض کنم که روایت دیگری باز هست که امام از رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود من واسل فقیر من ماله و انصف الناس من نفسه فذلک المؤمن حقا. تو بعضی روایات داره اشد اعماله، تو بعضی روایات داره این امریست که لا یطیقه هذه الامه، یعنی یه خصلت خیلی بالاییست که کار همه نیست، امت توانشو ندارن. خب این انصافم حالا تو بعضی کتابهای لغت هم اینجوری من این عبارت رو دیدم، خیلی عبارت خوبیست برای تفسیر این که از ابن الاعرابی نقل شده در لسان العرب، انصف اذا اخذ الحق و اعطى الحق، یعنی هم حق رو برای خودش برمی‌داره، همونطور که حق برای خودش برمی‌داره برای دیگران هم حق دیگران هم می‌پردازه، فقط تو نیست که همیشه برای خودش بخواد. و تفسیره باز دوباره گفته بله، و نصف اسم الانسان، نصف هم اسم مصدرشه، و تفسیره ان توتیه من نفسه که ان نصف ای توتیه من الحق کلذی تستحق و لنفسه، همونطور که هرچی برای خودت قائل میشی از حقوق برای دیگران هم قائل بشی، که تو بعضی روایات باز انصاف دنبالش آمده، حضرت خود حضرت تفسیر کرده که اونی که برای دیگران میخواهی برای خودت هم، اون که برای خودت میخوای برای دیگران هم بخواهی. یه مطلبیست که خیلی اصل مهمی است در مبادلات روابط ما با مردم، اگر این اصل را رعایت کنیم خیلی جاها برخوردهای ما با برخوردهای مردم، یعنی یک محک اینه که ببینیم همین کاری که الان داریم انجام میدیم اگه دیگران رفتار رو با ما داشتن خوشمون میامد یا نمیامد. من همین امروز توی همین پارکینگی که چارای بیمارستان هست یه طلبه دیدم اومد ماشینش رو پارک کنه، دم خب تقریبا با فاصله شاید یه متر بیشتر بود، ماشتش رو میخواست پارک کنه، گفتم خب این ماشته رو یکمی بذار این ورتر که چون اینجا واقعا یکمی که دیر میشه دیگه جا پارک نیست پر میشه، یه خورده اومد پایین نگاه کرد و بعدم رفت. باز اون هفته یک آقای طلبه باز دوباره اومد همین کار رو بکنه، اون تقریبا یک متر خورده‌ای فاصله انداخته بود که نمیشد ماشین پارک کنه، این وسط بی خودی هم یک چیزی فضا رو گرفته بود، بهش گفتم او والا درست کرد رفت ماشین پارک کرد، ولی نمیدونم قوری زد چیزی خلاصه نیست که ناراحت خوشش نیومد، من گفتم زورش اومد یا قروپرم شاید کرد مثلا این کار به ما ده. خب اینا علاوه بر این که اشکال شرعی داره، جاهایی که اگر انسان احراز رضایت نکنه از صاحب پارکینگ حرام پارکش دیگه، باید احراز بکنه رضایت. خب او شاید این مقدار اینجوری راضیه که شما رو اون ترتیب و نظمی که اونجا چیده شده، مخصوصا جاهایی که خط‌کشی هم میکنند و اینا، اونا رو این ترتیب اذن دادن، شما اگه فراتر از اون بذاری اصلا اذن ندادن در تصرف شما، تصرف اون اشکال پیدا میکنه شرعا. علاوه بر این خب این مشکل هم داره که بالاخره این منصفانه نیست آدم اینجور. خود ماها دیدیم که یه وقت دیدیم میخوام بریم درس، خیلی هم دیرمون شده، میام ماشتون یه جای پارک کنیم، یه آقای یه ذره اگر نیم متر ماشتشون برمیزه قشنگ اینجا یه جایی پارک بود، بابا این مال بابات که نیست، حالا مال بابات هم باشه آدم اینجور نواد برخورد بکنه با دیگر. و قصه علازاله که باب فعلله و تفعلله، من یه وقتی ما پدرمون خدا حفظش کنه با طلبه نیست ولی با طلبه ها هش و نش داره. از قدیم ما روحانی که مثلا تو محل اومد میمد منزل ما و اینا، پدر ما خیلی بیرو درواسی با طلبه ها صحبت میکنه با روحانیون. یه وقتی به چند نفر آقایون نشسته بودن اینا انتقاد کرد، خب شما آخونده بالا منبر که میرید هی به مردم میگید حرف نزنید، آقا جلسه رو نظم خودتون پا منبر سه چهار تایی که میشینید با هم هی حرف میزنید. خب این واقعا همینه. خب ما اگه خوشمون نمیاد تو منبرمون دیگران حرف بزنن، چرا خوشمون نمیاد دیر بیان تو برنامه یه رو بس و سخنرانون بره تازه یک چکی جا، خب خودمون هم همین کارو بکنیم، درس دیر زود بریم جای دیگه، دور مراسمی هست برنامه‌ای هست. این جهت رو انشالله که خدا توفیق بده به همه ما، این امری که لا یتیق و حاضر الامه، ما خدا انشالله توفیق هم بدیم طاقت شو داشته باشیم ما بسید مواظبت بکنیم. صلی الله علیه و آله.
اما ما هم